والتي تقارن النطق والتخيل تجانس النطق والتخيل فإنه يكاد أن يؤلم بقوة واحدة الإنسان ولا إنسان ويكون لقوة واحدة أن تتبهم أمر اللذة والألم وأن تتبهم بالجملة الشيء وضده. بحث در مورد قوه و فعل بود. اجمالا در اصطلاح فلسفی ما دو جور قوه به طور کلی داریم، گویی که حالا اقسام جزئی‌تری هم براش میشه در نظر گرفت، ولی به طور کلی دو اصطلاح خاص در فلسفه داریم، یکی قوه فاعلی و یکی قوه انفعالی. یکی قوه‌ای که مبدع تغییر و حرکت میشه و یکی قوه‌ای که منشأ پذیرش تغییرات میشه. اما قوه فاعلی، شیخ در از اینجا شروع میکنه به بیان قوه فاعلی و اقسامی که برای قوه فاعلی تصور میشه و بعد هم اشاره به این که اقسام کلیش از قوه انفعالی هم میاد. اجمال این بحث این است که چه قوه فاعلی و چه قوه انفعالی هر دو قسم هستند، دو قسم کلی، یا قوه تام است یا قوه ناقص. اگر قوه تام باشد، قوه فاعلی تام باشد، حالت منتظره ای برای تأثیر نخواهد بود، از لحاظ فاعل انتظار دیگه برای تأثیر نخواهد، فقط شرط این است که ماده و قابل قابلیتش تام باشد. و همینطور اللهی قابل هم اگر قوه انفعالی تام باشه، وقتی فاعل فاعل تام می بود حتما اون فعل تحقق پیدا خواهد کرد، ولی گاهی ممکن است فاعل فاعل تام نباشه، قوه فاعلی قوه ناقصی باشه و برای اینکه تام بشه باید چیزی بهش زمینه بشه. همینطور گاهی ممکنه قوه انفعالی تام نباشد، به اصطلاح قوه بعیده باشه. یه نوع قوه انفعالی هست اما بعید بر فعلیته، باید تغییراتی درش پیدا بشه، اول یه فاعل روش اثر کنه، یه انفعالی درش پیدا بشه، بعد مهیا بشه برای انفعال دوم، وقت نسبت به انفعال دوم میگیم ناقص است. این اصل مثل منتها ابتدا شخص وقتی قوه فاعلی رو میخواد به تام و ناقص تقسیم کنه، یه تقسیم دیگری رو شروع میکنه. می‌فهمد قوه فاعلی دو جوره، یکی قوه ایست که توأم با نطق و تخیل، قوه نطق یعنی همون قوه عاقله انسان، و یکی قوه ای که توأم با نطق و تخیل نیست. منظور اینه که گاهی فاعل فاعلی است که از روی ادراک، هم از ادراک خیالی و وهمی یا ادراک عقلی، اراده ای پیدا می کنه، یعنی با وجود علم و تخیل اراده ای هم ازش ناشی میشه و بعد فعل ازش انجام می گیره. در اینجا فاعلی است که قوه فاعلیش توأم با نطق و تخیل است، توأم با ادراک است، یا به اصطلاح قریب تر که نهایه و اینها اون اصطلاح ها آشنا هستید، فاعل فاعل علمی. یه وقت نه، اون قوه ای که منشأ تأثیر و حرکت و تغییر هست، این قوه فاعلی توأم با نطق و تخیل نیست، یعنی فاعل بی ادراک هست، بی شعور هست، بی اراده هست. در اونجایی که فاعل فاعل طبیعی باشه، فاقد علم و شعور و اراده و اینها باشه، این فعلش یک نواخت است و فاعلیتش هم مشروط به چیز دیگری نیست، مگر اینکه مشروط باشه به حدوث یک طبیعت جدیدی که حالا اونو بعد میگیم. معمولا اگر ما فعلی را به یک طبیعتی نسبت میدیم، به یک فاعل طبیعی، و واقعا این نسبت نسبت صحیحی است، مال خود همین طبیعت است این فعل، این دیگه حالت منتظره ای نداره، این طبیعت به موجود اثر خودش میبخشه، اثرش هم یک نواخته، طبیعت دیگه دو جور اثر متضاد انجام نمیده. اما اونجایی که فاعل توأم با نطق و تخیل هست، اونجا میگه شیخ میفرماید مبدأ حرکت و تغییری که همراه با نطق و تخیل هست، اینا افعال متضاد ممکنه ازش صادر بشه، مثل حیوان و نبات، موجوداتی که ذونفس هستن. حالا نبات را اگر دارن یه مثلا شعور ضعیفی کسی بداند، در متعقنش حیوان هست که در انسان قوای تحریکی، اونایی که مبدأ فعل و حرکت هستن، اینها توأم هستن با نطق، با ادراک عقلی. البته گاهی ادراک تخیلی و وهمی هم هست در انسان، ولی قوه نطقیش اختصاص به انسان. در حیوانات مطلقا افعالشون و تحریکاشون، تأثیرهاشون، اینها توأم است با تخیل و توهم، یعنی ادراک جزئیات. همونطور که ادراک جزئیات ممکن است یک قوه جزئیه دو امر مخالف و متضاد را درک بکنه، و حتی دو امر متناقض را. قوه عاقله هم مفهوم انسان را درک میکنه، هم مفهوم لا انسان را. یک قوه است اما دو مفهوم متناقض را میتونه درک بکنه. قوه خیال هم همینطوره، دو تا امر متباین و متضاد را میتونه درک بکنه. اینجور نیست که چون قوه خیال یک خیال یک قوه است، فقط باید یک رنگ را رد بکنه درک بکنه، مثلا رنگ سفید را. نه، هم رنگ سفید را میتونه تخیل کنه، هم رنگ سیاه را، و هم وسائط بین سیاه و سفید را، اون جایی که متوسطاتی هست، هم اینا رو میتونه یک قوه درک بکنه. و چون قوه نطقیه و قوه تخیل، قوای مدرکه‌ای که انسان و حیوان دارن، اینها میتونن اشیاء متضاد را درک کنن، اون قوه محرکه‌ای هم که همراهشون هست، اونم میتونه افعال متضاد انجام بده، هم میتونه حرکت انجام بده، هم میتونه جلوی حرکتی رو بگیرد. دو تا هست، فعل هست، ضد هم، هم ایجاد تحرک در شیء، هم مانع، ایجاد مانع برای حرکت شیء. اینها به صرف وجود عقل یا نطق، مثلا قوه نطقیه، یا صرف تخیل، اینجور نیست که فعل فاعلیت فاعل تام باشد. ذات فاعل هست، نطق هم داره، فرض کنید شوق هم حتی ممکنه براش پیدا بشه، اما باز هم همه فاعلیت فاعل تام میشه. اون وقتی فاعلیت فاعل در این جور فاعل ها، فاعل های ارادی، فاعل های علمی، اون وقتی فاعلیت تام میشه که اراده جزمی بر انجام فعل پدید بیاد، در اینجا فاعلیت فاعل تام میشه. پس فاعل های ارادی تام شدنشون به این است که اراده قطعی بکنن، اراده ای که با اجماع است. این اجماع البته اجماع اصولی نیست، اجماع العزم است، یعنی عزم کاملا به یک شیعی تعلق بگیره، هیچ راهی برای غیرش وجود نمشون شده، یک سره متمرکز بشه در این که این کار رو باید انجام داد. در این صورت هست که فعالیت تام میشه. تا به این حد نرسیده ولو شوق شدید هم داشته باشه، باز هم فعالیت فعال تام نیست، ممکنه انجام نگیرشه. پس فعال های ارادی دو قسمند، فاعل تام و غیر تام، دو قسمان، یعنی دو حالت داره. تام مادامی که جزء اخیر از فاعلیتشون که اراده هست زمینه نشده باشه، فاعلیتشون تام میگه. البته این که میگه فاعل که تام هست حتما فعل انجام میگیره، البته در صورتی که شرایط دیگه فهم از لحاظ قابل فراهم باشه، موانعی در کار نباشه، فاعلیت فاعل در این صورت تام میشه، ولی ممکن است قابل قابلیت نداشته باشه. تحقق فعل در فرض این است که مثلا مانعی از انجام فعل نباشه و قابلیت قابلا تام باشه. کلام در اینه که فاعل تام کجا پیدا میشه در فاعل های ارادی؟ جوابش اینه که اون وقتی که اراده جازم برای فاعل حاصل شده باشد و خیلی اجتماع تا مادامی که اراده جزمی حاصل نشده ولو شوق شدیدم داشته باشه فاعلیت تام نیست. پس دیدیم که فاعل ارادی دو قسم میشه، یعنی یا دو حالت داره، حالت فاعلیت تام و حالت فاعل. فاعل های طبیعی معمولا فعل یکسانی دارن، دو دو فعل ندارن دیگه، به نفعه یک نار فقط میسوزونه دیگه، خنک نمی کنه. طبق مبانی طبیعیات قدیم صحبت میکنیم، اون فعلی که ما به یک فاعل طبیعی به یک طبیعتی نسبت میدیم احد و ضدین است، دو تا ضد را به یک فاعل طبیعی نسبت میدیم. اگر دیدین دو تا فعل از یک شیء سر میزنه، نشانه این است که دو قوه طبیعی اینجا وجود دارن، هر دو طبیعت مستقلی هستن. البته در اونجایی که نفس وجود داشته باشه یا فاعل ارادی باشه اون حسابی شداست، اما در فاعل های طبیعی که ذات نفس نیستن مثل عناصر یا مرکباتی که فاقد نفس هستن، اینها از طبیعتشون همیشه فعل یک نواخت ساده میشه. گاهی ممکن است که این طبیعت موضوع باشد برای حدوث یک طبع دیگری و در حقیقت اون طبع حادث منشأ اثر بعدی میشه. نسبت اون فعل یا تأثیر را به طبیعت اولی دادن این بلعرضی، حقیقتا اثر مال طبعی است که در این طبع اولی حادث میشه، زن نمیشه بشه. یا نه، اینجا یک طبیعتی وجود داره بعد طبیعت دیگری بهش زمینه میشه، مجموعا مؤثر میشن، باز هم نسبت دادنش به طبیعت اولی خالی از تجاوز نیست، داره که اون به تنهایی مؤثر نیست. در این دو حالت اگر ما بخوایم بگیم اون طبیعت اول فاعل است، صرف نظر از حدوث طبیعت ثانیه و قبل از حدوث طبیعت ثانیه، در اینجا هم باید بگیم فاعلیت طبیعی فاعلیت ناقصی است. فاعلیت تامش اون وقتی است که اون طبع جدید درش حادث بشه، اون وقت یا فعل مستقیم از اون طبع حادث طبع دوم پدید میاد یا از مجموع طبعین. بنابراین در طبع هم در فاعل طبیعی هم میشه فاعل تام و ناقص فرض کرد، اما به این صورت. این راجع به قوه فاعلی. در قوه انفعالی هم تام و ناقص تصور داره و اون مال امکان استدلالی قریب و بعیده. اونجایی که قوه قریب به فعلیت باشه میگیم قوه انفعالی تام است. منظور از تام بودن این است که فقط منتظر این است که فاعل تأثیر کنه، اگه فاعل باشد دیگه حالت منتظری نخواهد. اما قوه انفعالی گاهی ضعیف است یا بعید است از فعلیت. مثال معروف، نطفه میتونه مغز بشه، اما نطفه اول باید بشه علقه، مزقه، بعد جنین بشه، بعد طفل بشه، بعد غلام بشه، بعد بشه رجل، مراحل رو باید تیر کنه. اگر نسبت به یک مرد بخواییم بگیم این بالقوه هست، قوه انفعالی دارد، این قوه ناقصی یا قوه بعید. ولی اونجایی که هیچ حالت منتظر دیگری انفعال دیگری نباید درش پدید بیاد، اونجا میگه قوه انفعالیش تام است. مثلا نطفه نسبت به علقه، اونجا میگیم انفعالیش تام است، فقط منتظر این است که فاعل اثر بکنه. اون آخرین روز، آخرین لحظه ای که باید تبدیل بشه به علقه، اینجا انفعال تام است. پس قوه انفعالی هم گاهی تام است و گاهی ناقص. این تقسیمی که اینجا شیخ ذکر کرد، هذه القوة التي هي مبادئ للحركات والافعال، قوایی که به معنای مبدأ فعل هستن، یعنی قوای فاعلی. بعضها قوة تقارن النطق والتخیل، یعنی اعتراف شده به این که حرکات در طبیعت همیشه از تبایع سر می‌زنند. اونطور این تبایع گاهی مقارن هستند با قوه نطقیه و قوه ادراکیه، گاهی جدای از اون هستند. بلکه حرکت قوه نطقیه هیچ وقت خودش منشأ حرکت طبیعی نمیشه. نفس ادراک این منشأ حرکت جسم نمیشه، حتما باید همراهش قوه طبیعی دیگری باشه در شکل من در جسم که منشأ حرکت باشه. ولی به هر حال این قوهی که منشأ حرکت میشه گاهی توأم است با قوه ادراکی، یعنی فاعل دارای ادراک و شعور، و گاهی نه مقارن نیست، و بعضها قوه لا تقارن ذلك. ولتی تقارن، اون قوایی که منشأ حرکت هستند و مقارن با نطق و تخیل هستند، با تعقل و تخیل، چنین قوایی تجانسون نطق و تخیل، یه نوع مجانستی با نطق و تخیل دارن. منظور از این مجانست توضیحش بعد میفرمایم، اینه که امور متعدد و متضاد ازش حاصل میشه. توضیحش اینه: فإنه یکاد ان یعلم بقوة واحدة الانسان و لا انسان. خاصیت قوه تعقل اینه که میتونه دو تا مفهوم متناقض را تصور بکنه. اینجور نیست که حالا انسان را وقتی تعقل میکنیم دیگه با این قوه لا انسان نشه تعقل کرد، نه، هر دو اینا میشه با یک قوه در پیشن. یکاد و ان یعلم به قوت واحدت، یک قوه عالمه هست اما هم انسان درش باشیم که درک میشه هم لا انسان. در قوای جزئیه هم همینطوره، تخیل و توهم و اینا، یه قوه واهمه هست اما هم لذت رو درک میکنه هم علم را. این چطور نظریات قدیم در علم و نفس قدیمه که ادراکات باطنی را برایش یک قوای ادراکی جزئی قائل بودن، مثلا حس باطنی. بحث به نظریه حس صحیح اینا دیگه از قبیل علوم و حصولی نیستن که قوه مدرکه ایشون نداشتن، علوم حضوری هستن. حالا طبق نظریه قدیم بگیم یک قوه هست، قوه چه قوه ایست که لذت و علم رو درک میکنه؟ قوه واهمه هست، چون لذت و علم که صورت حسی نداره، اون چیزی که صورت حسی نداره معنا رو درک میکنه، اما معنا معنای جزئی است، پس اون قوه واهمه هست که این معنای جزئی رو درک میکنه. اون قوه واهمه ای که معنای جزئی لذت رو درک میکنه، معنی و جزئی علم رو هم درک میکنه که زندش. و به طور کلی ان تتوهم الشیء و ضده، اجمالا قوه واهمه میتونه توهم بکنه یک چیزی را و میتونه توهم بکنه ضدش. این در مورد قوه نطق و تخیل که قوای ادراکی هستن. اون قوایی که مقارن با اینها هستن، قوای تحریکی هستند، قوه فاعلی هستند، اما مقارن با نطق هستند، اونها هم این خاصیت رو دارن که میتونن دو فعل متضاد انجام بدن. کذلک هذه القوا انفسها او هادها تكون قوه على الشيء و على ضده. اون قوایی که مقارن و تخیل هستند، هر یک از اونها به تنهایی منشأ دو فعل متضاد میتونن بشن. لکنها بالحقیقت لا تكون قوه تامه، هیچ کدوم از اینها نسبت به هر دو فعل قوه تام نخواهد بود. اگه قوه تام باشه نسبت به هر دو تا فعلی که متضاد هستن، باید هر دو تا فعل متضاد با هم انجام بگیره، ملاحظه اجتماعی جدی نه، پس همیشه یکیش انجام میده. خب چی موجب این میشه که این ضد را انجام دهد نه اون ضد را؟ اگر هیچ مرجحی نباشه که ترجیح بلا مرجح لازم میاد، معلول بی علت لازم میاد، پس حتما باید غیر از ذات قوهی که منشه این دوتا فعل زد میشه، یه چیز دیگه هم باید زمینه بشه که تعین ببخشه این زد را، پس همون قوه فاعلی فاعل تام میشه. اون چیزی که زمینه میشه اراده. لکنام بالحقیقت لا تکون قوتا تامتا ای مبدع تغییر من امر آخر فی آخر، مبدع تغییری از یک امر خاصی در امر دیگری به ما انه آخر. این هم تعریف بود که شیخ برای قوه فاعلی کرد. قوه فاعلی گفت مبدع تأثیر از چیزی در چیز دیگری به ما این که شیء دیگری است. حالا این قوه اگر به تمام و بالفعل باشد باید بلافاصله معلول خودش تحقق پیدا کنه و اینجا چون مرشه دوتا زده از دوتا زده نمیتونه با هم تحقق پیدا بکنه. الا اذا اقترن بها الاراده تو منبعثتا ان استقاد وهمی تابع لتخیل شهوانی او غذری باید یک اراده زمینه بشه. این اراده گاهی منبعث از یک ادراک عقلی است، گاهی منبعث از یک ادراک تخیلی است. ادراک تخیلی هم گاهی منبعث از قوه شهریه است، گاهی منبعث از قوه قدریه است. به هر حال اراده ای باید پیدا بشه. منشأ های این اراده در انسان و حیوان فرق میکنه. انسان ها بعضی مثل حیوانات منشأ ارادهشون شهوت و غضبشون فقط، چیز دیگری نیست. اینجا اراده از اینا ناشی میشه اما از روی همون شهوت و غضبی که با قوه تخیلشون مناسب است. گاهی هست نه، ارادهشون منبعث از یک مصلحت عقلانی است که اون از قوه نطفیهشون نشأت میگیره و سنخیت داره. فتکون و اذا اقترن بها تلک الاراده، وقتی چنین اراده ای که یا منبعث از تخیل است یا منبعث از تعقل است حاصل شد، و لم تکن ارادتن ممیلتن بعدو، تنها اراده ای که منشأ میل میشه نیست. یه وقت میگیم اراده منظورمون این است که یعنی میل داره میخوام، اراده به این معنا نه، نه تنها اراده ای که فقط منشأ میل است، بل ارادتون جازه نکن، اراده ای که توأم با اجماع العزم است. و هی التی هی الاجماع الموجب لتحریک الاعضاء، اون اراده ای که عزم کامل هست، عزم متمرکز هست بر انجام فعل و دنبالش تحریک اعضاء انجام میده. اذا اقترن بها تلک الاراده، حالا جوابش، صارت لا محاله مبدا للفعل بالوجود. در چنین صورتی که وقتی اراده به زمینه شد، اون وقت اون قوه فاعلی و تحریدی منشأ فعل می شود. فاعلیتش فاعلیت بالوجوب می شه، قبلا فاعلیتش فاعلیت بالامکان بود، اون وقت فاعل ناقص بود، حالا فاعل تام می شه. اسقد بینا ان العلت ما لم تصر علتا بالوجوب، علت تا علت بالوجوب نشود، یعنی از حالت علت بالامکانی خارج نشده باشه، به گونه ای که یجب انها الشیء، علت بالوجود کجاست؟ اونجایی است که معلول وجود بالغیر پیدا میکنند به واسطه او. تا اینجور نشه لم یوجد انها المعلول، الشیء ما لم یجب لم یوجد، الشیء ما لم یوجب لم یوجد. باید ایجاب بشود این معلول، ایجاب شدنش به این است که علت وجود بدهند به او. کی میتونه وجود بده؟ وقتی که خودش علیت بالوجود داشته باشد. و قبل هذه الحال فإنما تكون الاراده ضعیفتن لم یقع اجماع، تا اراده جازم و موجب تحریک عضلات حاصل نشده باشد اراده ضعیفی، همین اراده ممیل است، فقط میل میاره، شوقی هست، اما تا تصمیم قاطع بر انجام فعل نگرفته باشه فاعلیت فاعل تام میشه. فهذه القوى المقارنة للنطق بانفرادها لا يجب من حضور منفعلها و وقوعه منها بالنسبة التي اذا فعلت فيه فعلا فعلت بها ان يكون يفعل بها. نظم عبارت های طولانی و شبیهش داشتیم، خیلی نامعنوس نیست. این جور قوایی که مقارن نطق هستن، هر یک از این قوا به تنهایی، یعنی بدون اینکه اراده قطعی و جزمی بهش زمینه بشه، خود این قوه این قوه با فرض وجود منفعل هم ایجاب نمی کند فعل را و ایجاب نمی کند انفعال اون منفعل را، با اینکه منفعل هم تام است. این قوه تحریک و فعل هم وجود دارد، اما فعل و انفعال انجام نمی گیرد. چرا؟ برای اینکه فعالیت ناقص. لا یجب من حضور منفعلها، با اینکه منفعل حضور دارد. و وقوعه منها به نسبت لکی، منفعل وقتی وجود داره باید یک نسبتی با فاعل طبیعی داشته باشه، نسبت محاذاتی داشته باشه، نسبت قربی داشته باشه. صرف این که فرض کنید یک ناری در یک جایی هست، یک خشبی هم در یک جایی هست، این فعل و انفعال انجام نمیگیره. باید یک نسبت خاصی بین فاعل و منفعل باشد تا اینکه تأثیر و تأثیر انجام بگیره. اون نسبت هم وجود دارد، منفعل حضور دارد. اون نسبتی هم که میبایست به فاعل داشته باشد تا فعلش انجام بده، اون نسبت هم هست، اما در این حال لا یجب ان یکون یفعل لها. این ان یکون فاعل اون لا یجب، در این حالی که منفعل حضور دارد نسبت لازمی هم که میبایست برای فعل و انفعال باشد اون نسبت هم محقق است، بازم لا یجب ان یفعل. چرا؟ برای اینکه هنوز فاعلیت فاعل تام نیست. و هی بعد و قوتون، هنوز فقط قوه هست. و بالجمله لا یلزم من ملاقات حال القوه المنفعله ان تفعل ذلك، قوه فاعلی به تنهایی اونجایی که توأم با نطق تخیل است، خود این قوه از ملاقات با قوه منفعل لازمش این نیست که حتما تأثیر انجام بده. و ذالک لأنه، اگر بنا بود که به صرف این که منفعل حاضر بود این قوهی که دو تا فعل ضد انجام میده تأثیر کند، باید در این منفعل دو تا ضد جمع بشه، چون قوه که هر دو تا میتونه انجام بده. لأنه لو کان یجب انها وحدها، اگر از این قوه به تنهایی بدون اینکه اراده بهش زمینه بشه واجب بود ان تفعل، صدور فعل از چنین قوه واجب بود، لکان یجب من ذلک ان یصدر عنها الفعلان المتضادان، لازمش این بود که دو تأثیر متضاد از ایش صادر بشه، چون انفعال منفعلی که تام است نسبتا با فاعل دارد، قوه فاعلی هم که هست. اگر این قوه فاعلی تام بود باید دو تا تأثیر انجام بده، چون فاعل دو اثر است، پس دو تا فعل زید باید از اشتادر بشه. نه تنها فعلان متضادان، اگر متوسطاتی هم بین متضادان هست اونا باید اشتادر بشه، چون همه اینا میتونستن شرطری شوشه. سیاه و سفید متضادان هست، رنگ های دیگه سبز و سرخ و زرد، اینا متوسطات هستن. همین که یک جسمی در کنار یک فاعلی واقع میشه که میتونه رنگ های مختلف ها ایجاد کنه، همه اون رنگ ها باید به وجود بیاد و اجتماع اعضاب در محل واحد محاله، محاضا محاله. بل اذا صارت کما قلنا فإن ها صفحه، اون وقتی که اراده جزمی بهش زمینه شد و محسسه می کنه. اینجا تا به حال درباره قوایی بود که فاعلهایی بود که توأم با نطق تخیل بودن، فاعلهای علمی. و اما القوى التي في غير ذوات النطق والتخيل، اینها معمولا وقتی با قوه منفعله تلاقی پیدا میکنن و شرایط حاصل هست اثر خودشون رو میبخشن، مگر اینکه از گردن منتظر طبع حادثی باشد یا مجموع طبیعتین بخواهند با هم اثر کنند در چیزی چه فردی بشه. اما القوى التي في غير ذوات النطق فإنها إذا لاقت القوة المنفعلة وجب هناك الفعل، دیگه اونجا منتظر اراده نمیمونن چون اراده نداره، هر تأثیری براش ممکن باشه انجام میده، اما فاعل های طبیعی هیچ وقت تأثیر ضدی ندارن، فعلشون یک نواخت. ادریجا اونا که ارادتون و اختیارتون تدر، اینجا انتظار اختیار ارادهی در کامی. بله یه نوع انتظار ممکنه باشد، ممکنه یک فاعل طبیعی باشه که بعد یک طبع جدیدی براش حادث بشه، اون وقت اون طبع جدید خودش به تنهایی منشأ اثر بشه یا به اضافه این طبع داری. در اینجا میشه بگن که این طبع منتظر طبع حادث هست. و این انتظاره هناکه، اگر اینجا انتظاری در کار باشد انتظار اراده نیست، فیکون طبع اون منتظر، انتظار یک طبع جدیدی. و ایزا کانه یحتاج و الاتب این، یا ایزا کانه چنین فائلی یحتاج و الاتب این، فزالکت تب هو اما اما المبدع للامر. این که میگیم انتظار یک طبع حادثی میشه، خود اون طبع جدید منشأ اثر میشه، و اما جزء اون المبدع، اون طبع حادث به اضافه این طبع قبلی مجموعا مؤثر میشه. و مبدع و مجموع و ماکان قبل و ما حصل، مجموع اون طبیعت قبلی و اون طبیعتی که جدیدن حاصل شده مجموع میشن فارغ. چنین فرضی ممکن است، فرض نامعقولی نیست. و یکون و هینه اذن نظیرن در ارادت المنتظره. در اینجا میتونیم بگیم که این فاعل به طبع اولی یه حالت انتظاری دارن که یک طبع جدید در رو حادث میشه تا مجموعشون اثر کنن. لیکن الاراده تفارق هذا من حیث تعلم، این یک نوع شباهتی با فاعل ارادی پیدا میکنه، ولی فکر نکنید خب این هست فاعل ارادی، نه فاعل ارادی با این خیلی فرق داره. اونجا اراده به عنوان یک امر عرضی بود که حادث میشد در نفس فاعل، اینجا اگر طبع جدیدی حاصل میشه یعنی یک صورت موعیه دیگری باید در این تبدیلات، یعنی یک جوهری باید در این حادث بشه. این یک فرقی است بین اراده و عرض کنم که در اینجا فرقهای دیگه هم هست، من الان همه شادم نیست به نظرم مرمون سیدون سلام کرده چه تا فرق یک کرده بین اراده و طبع جدید، حدوث طبع جدید. مناجعه به سمجه ایشون من حافظم در ایجا اون دوتا شاده نفسه لیگانم اومد بدر. این که بعد از این تعلم باید نقطه بگذاریم، اینجا مطلب تمامه، حدش بود که بل قوت الانفعالیه بیاد سر سر تا با حال هرچی گفتیم همه درباره قوه فاعلی بود. حالا میخواد بفرماد قوه انفعالی هم دو قسمت، قوه انفعالی تا و قوه انفعالی ناقص. بل قوت الانفعالیه ایزن التي يجب اذا لاقت الفاعل ان يحدث الانفعال في هذه الاشياء هي القوة الانفعالية التامة. منظور اینه که قوه انفعالی اگر اینجور باشد، اون قوهی باشد که وقتی ملاقات با فاعل پیدا می کند، یعنی فاعل تامی با او ملاقی شد، ان یحدث الانفعال بهذه الاشیاء، در این ماده منفعل انفعال پدید میاد. اگر چنین بود این قوه انفعالی بیال این قوه انفعالیت تامه. فان الانفعالیه فان القوه الانفعالیه قد تكون تامه و قد تكون ناقصه، کما اینکه قوه فاعلی تام و ناقص داشت، قوه انفعالی هم تام و ناقص دارد. علامت تام بودنش اینه که اگر فاعل تامی با او ارتباط پیدا کرد حتما انفعال درش پدید میاد. خب چگونه قوه انفعالی دیگه تام مناقص میشه؟ به اعتبار اینکه امکان استدلالیش یا قوهش قریب به فعلیت باشه یا بعید از فعلیت. اگر قریب به فعلیت هست میگیم قوه انفعالی تام، اگر بعید از فعلیت هست میگیم قوه انفعالی ناقص. فإن في المنية مثال في المنية قوة أن يصير رجلا، امکان این که منی مرد شود در منی وجود دارد. و في السبية أيضا قوة أن يصير رجلا، نوجوان هم امکان مرد شدن درش هست. اما این دو تا امکان ها خیلی فرق داره، در منی امکان بعید است، در شبیه امکان قریب است. اونجا میگیم قوه انفعالی ناقص، اینجا میگیم قوه انفعالی تمام. لیکن القوه التي في المني تحتاج الى ان تلقاها ايضا قوه محركه قبل المحرك الى الرجليه. برای اینکه سبی رجل بشه یک قوه باید تبیه قوه فاعلی وجود داشته باشه که اون رو از این حد خارج کنه و برسندش به حد رجلیت. این حرکت مثلا کمی را در این حدیث میده. سبی دیگه هیچ احتیاج به قوه دیگری نداره، همین احتیاج به قوه محرکه‌ای که او را از حالت سباوت به حالت رجولی گردانه. ولی منی اول احتیاج دارد به قوهی که او را به حد علقه برسه، بعد به حد جنین برسونه، بعد به حد نوزاد برسونه، طفولیت برسونه، تا برسه به مرد. قوهی که در منی هست محتاج است الى ان تلقاها ايضا قوه محركه قبل المحرك الى الرجليه. قبل از اینکه قوه که او را به رجلیت میرساند تبدیل بیاد، باید قوه دیگری به او برسد که او را به حد سهولیت برساند. لانها تحتاج ان تخرج الى الفعل شيئا ما غير الرجل. احتیاج دارد به اینکه اول یک فعلیتی غیر از فعلیت رجلیت پیدا کند. ثم بعد از آن که یتهیج و ان تخرج الى الفعل رجلا، بعد از اینکه فعلیتی غیر از فعلیت رجلیت پیدا کرد، اون وقت مهیا می شود که به فعلیت رجلیت برسد. تخرج الى الفعل رجلا، رجلا تنی شد. بدون حقیقت فإن القوة الانفعالية الحقيقية هي هذه. در واقع قوه انفعالی همینه، همین قوه آخری که به محض اینکه قوه فاعلی بهش میرسه انفعال حاصل بشه. اون قوه انفعالی بعید و که اونم میگیمش قوه انفعالیه با توسعه و توسع هست. و اما منیو فبالحقیقت لیسه فیه بعد قوه انفعالیتون، هنوز قوه انفعالی ولای رجولیت درش نیست. فإنه يستحيل أن يكون المني وهو مني ينفعل رجلا، محال است که منی با منی بودنش تبدیل شود به رجل. پس در واقع قوه روح رجلیه درش نیست، اول باید قوه سباوت درش پیدا بشه، بعد وقت مهیا بشه برای اینکه قوه رجلیه درش پیدا بشه. اگر حالا میگیم قوه رجلیه دارن به اعتبار اینکه بعد از مراحلی به اون حد خواهد رسید. لكنه لما كان في قوته ان يسير شيئا من قبل غير المني، چون قوه این را دارد که قبلا چیزی غیر از منی بشود. ثم ينتقل بعد ذلك الى شيء اخر، و بعد از اون باز منتقل شود به چیز دیگری. كان هو بالقوه اذا ذلك الشيء قوه القوه قوه، چون قوه چیزی را دارد که اون چیز قوه است برای شيء بعدی، میشه بگم که از اول هم قوه این شیعه بعدی هم رو داره هست به این اعتبار. و وقتی اینجور حساب بکنیم ما میتونیم بگیم هیولای اولا قوه همه چیز رو دارن، ولی مادت الاولا هیه بالقوه کل شیعه، چون میتواند بعد از مرور به مراحل مختلفی ولو هزارها واسطه باشه بالاخره تبدیل شد به شیعه دیگری. پس میتونیم بگیم هیولای اولا قوه همه چیز رو دارن. و بعض ما یحصل فیها یعوقها عن بعض. بله، گاهی هست که قوه انفعالی در یک شیء هست اما مانع از انفعال حاصل میشه. فیحتاج المعوق عنه، اون جایی که عائق وجود دارد و این شیء معوق عنه است یعنی ممنوع است از اون انفعالش، احتیاج هست به این که اون عائق زایل بشه. اون در صورتی که عائق وجود داشته باشه. و بعض ما فیه، بعضی چیزهایی که قوه انفعالی دارن لا یعوق عن بعض آخر، مانعیت که از تأثیر و انفعال پیدا ندارن، اینه که احتیاج هم به زوال ندارن. ولیکن نو یحتاج الى قرینه اخرى از طایت من استعداد، یه وقت هست که استعداد به فعلیت نمیرسه، مال موجود مانه هست، گاهی مال این هست که نه این استعداد تام نیست، احتیاج داره بگیشیم چیزی به زمینه بشه تا به حد تمام نمیشه حتی باید این مال استعداد. و حاضهی حاضه القوت و هی قوت بعیده، اون قوتی که یا باید مانعی را زایل کنن یا باید یه چیز دیگری به زمینه بشه تا استعداد تام بشه، بشکنه قوت بعید یا قوت ناقص. و اما القوت القریبه فیلتی لا تحتاج الان تو قارنه ها قوت فائلیتون قبل قوت الفائلیت الذی تن غیر انها، یه قوه انفعالی داریم که برای اینکه فائلی درش اثر کند و منفعل از او شود احتیاج به فائل دیگری ندارد، یعنی مستقیما همین فائل داشت اثر میگیره و این فائل داشت حاضر میشه، میشه قوه قریب. به خلاف قوه بعیده ای که اول میباید یه فایل دیگر درش اثر کنند تا مهیا شود برای اثر بزیری از فایل دوم. فن شجرت لیتت بالقوت مفتاحن، مثالی که شیخ میزنه میگه درختی را که شما بخواد به صورت کلید درگیر، کلید های قدیم کلید های خوبی بود، از درخت باید بتراشن و به صورت کلید کلون میگن چی میگفتن؟ بله این کلید های خوبی که درای باغ رو باز می کردن و بس می خواستن این کلید ها درست بکنن، خب درخت تا برسه به این کلید بشه خیلی فاصله داره، اول باید درخت رو بکنن از زمین، بعد باید ببرن، بعد باید بتراشن، سه چهار تا فایل باید درش اثر بکنه، سه چهار تا قوه تا بشه کلید. پس درخت برای کلید شدن قوهش قوه بعیده هست، قوه ناقصه هست، اما وقتی که بریده شده و آماده هست و فقط مؤثر منتظر این است که آخرین فاعل آخرین قوه را بشه اثر کند، اون قوه قوه قدیده هست. فاین شجرت لیست بالقوت مفتاح هم، شجرت بالقوه مفتاح نیست، یعنی بالقوت قدیده، لنا تحتاج و الى ان تلقاها اولا قوت فاعلیتون قبل القوت الفاعلیت للمفتاحیه، قبل از اون که اون فاعلی که درش اثر میکنه و اون را به صورت مفتاح در میاره ولی قوای فاعلی دیگری درش اثر کند، از جمله القوت القالعه، اول درخت از زمین بکنه و ناشره ببرن و ناحته بتراشن، این قوا باید یکی پس از دیگری تأثیر کنه تا قوای سازنده مفتاح بیای اون را به صورت مفتاح در میاره. ثم بعد ذلك تتهیأ لأن تنفعل من قوت من ملاقات قوت الفاعلیت المفتاحیه، آماده شود که قوهی که مفتاح سازه است در او اثر کند. نکته دیگری که در اینجا شیخ ذکر می‌فرماید اینه که این قوایی که ما گفتیم یک تقسیم براش میشه ذکر کرد، این قوایی که مثلا مقارن با نطق و تخیل هستن، گاهی این قوا به طور طبیعی وجود دارد، گاهی این قوا به صورت صناعت حاصل میشه و گاهی به صورت عادت و گاهی به صورت اتفاق. قوهی که در انسان حاصل بشه و منشأ تأثیر در یک ماده دیگری بشه یا در یک حیوان قوهی بری بیاد و این منشأ تأثیر، گاهی قوه به طور طبیعی هست، مثلا قوه حاضنهی که حیوان داره یا انسان داره قوه ایست منشه تغییر در ماده غذایی، اون تو طبیعی وجود گاهی هست نه، اون نجار اون قوهی رو که باید انجام بده روی چوب تا اون را به طور که به قول شیخ مفتاح در بیاره یا یک صنعتگر دیگر ماهری باید تأثیر بکنه، این باید یک مهارتی خودش پیدا کرده باشه، هر کسی نمیتونه، هر نویسنده نمیتونه قلمو بذاره رو کاغذ خط میر بنویسه، برای اینکه اون انفعال خاص بدید بیاد اون تأثیر خاص رو بگذاره و یک مهارتی کشف کنه، این مهارت اسمش صناعته. گاهی این قوه عادته، تا آدم تمرین نکرده باشه و عادت نکرده باشه به یه چیزی، اون همین حرف زدنی که ما همه این دارن داریم حرف میزنیم، اگر عادت نشده باشه درست نمیتون کلمات ادا کنیم، باید یکی یکی دونه دونه حرفا رو تصور کنیم، اول این حرفا بعد اون حرفا لوکت بیدان کنیم، میتونیم حرف بزنیم، وقتی میتونیم حرف بزنیم که عادت شده باشه،
و گاهی هم هست که این قوه در اثر اتفاق حاصل میشه، یعنی یک فاعلی موجب میشه که یک قوه در یک چیزی پدید بیاد و خود این قصد این را نداشته، دنبال این نبوده این را به دست بیاره. اتفاقا نظیر فعل های اتفاقی که واقع میشه یک چیزی زمینی میکنه برای اینکه آب برسه و کندی پیدا میکنه، حصول یک قوه هم گاهی اینجوری ان قصده نبوده، دنبالش نرفته، دریده چارچوب خورده و چنین قوهی برای این شخص حاصل شده. گاهی اتفاق میفته آدم یه غذایی میخوره یه قوهی درش پیدا میشه، اصلا قصدی هم نداشته، نمیدونسته این چه تأثیری هم داره، یه قوهی اتفاقا در بدن پیدا میشه، منشأ اصلی میشه. اینا قوهی اتفاقی میگه. اینا فرقش هم روشنه، دو تاش هست که فرقش ظریفه. شیخ در مقام بعین در میاد که بین این دوتا فرق میذاره، آخرش هم میگه مرجع این دوتا به یکیه و اون دوتا عبارت هست از عادت و صناعت. منظور از صناعت اینه که یک کسی از اول یه هدفی رو در نظر میگه، اینها خطاتش، تمرین های انجام میده، تکرار هایی انجام میده به هدف این که خطات شود. اصلا هدفش حصول این ملکه هست، تکرار هایی که انجام میده، تکرار اعمالش به خاطر رسیدن به این ملکه هست. این رو میگه صناعت. یه وقتا نه، آدم به خاطر یه هدف دیگری کاری انجام میده، ولی چون هدفش مکرر میشه، یعنی برای انگیزه برای تکرار عمل درش وجود داره، کم کم این کار میشه برای عادت. این کار تکرار نکرده تا عادت کند، کار رو انجام داده برای اینکه لذت ببره، برای اینکه سرگرمی داشته باشه، کم کم شده عادت. حصول عادت ملکه ایست، اما ملکه ای نیست که قصد اولا بهش تعلق داشته باشه. این دوتا فرق بین عادت و صناعته، که در صناعت خود حصول ملکه انگیزه تکرار عمل است، ولی در عادت اینجوری نیست، انگیزه چیز دیگری است که بر فعل مترتب میشه، منتها چون اون انگیزه هنوز باقی هست کار را آدم تکرار میکنه، در اثر تکرار عادت هم حاصل میشه. در آخر هم میفهمن مرجع اینا هر دو یکی است و از این جهت که یک ملکه ای که در اثر تکرار عمل حاصل میشه هر دو یکی هست. من قضا بعضها یحصل به طباع طبیعی است، قضا حاضر نداره یه فرس این انسان هست، بعضها یحصل به عادت، بعضها یحصل به صناعت و بعضها یحصل به اتفاق. قوایی را که تو امی با نطق و تخیل هست شیخ تقسیم به این شهاتش. خب فرق بین قوه طبیعی با عادی که خیلی روشنه، طبیعی احتیاج تکرار عمل نداره، خود به خود پیدا میشه، وجود داره، با اتفاقی هم روشنه. اونی که احتیاج به توضیح داره فرق بین عادت و صناعت. ولی فرق بین الذی یحصل به صناعت والذی یحصل بالعاده ان الذی یحصل بالصناعه هو الذی یقصد فی استعمال مواد و آلات و حرکات فتکتسب الناس بذلک ملکتن کانها صورت تلک الصناعه. در مورد صناعت شخص بحث میکنه که این کار موادی را آزاد و ابزاری را ادواتی را به کار میگیره و تکرار بکنه تا اینکه این ملکه براش حاصل بشه، مثل که قلم دست بگیره و هیده میشه بزنه تو دواد روی کاغذ بکشه تا خطاط بشه، تا نقاش بشه. اما الذی بالعاده فهو ما یحصل من افاعیله لیست مقصودتن فی هذلک فقط، ظاهرا مقصودتن باید بشه. اونجا هم افاعیلی انجام میده، کارهایی با را انجام میده، تکرار میکنه، اما قصد از انجام این کارها حصول اون ملکه نیستنها، بل انما تصدر عن شهوت او غضب. گاهی شهوت و غضب موجب این میشه که اون کار را تکرار بکنه. او رأی، یا نه یک رأی عقلانی موجب این میشه که اون کار را انجام بده و تکرار بکنه. او یتوجه فی حلقت الى غیر هذه الغایه، یا نه اول توجهش به یک غایت دیگری، به خاطر اون غایت دیگر این کار را انجام میده، ولی این ملکه هم به تبع حاصل میشه. ثم قد تتبع و ها قایتون هیل آده برن تقصد پقصد، اصلا هیچ قصدی نداشته که این آده برای واسه بشه، ولی به تبع این غایت هم تحقق پیدا کرده، یعنی این آدتی هم که غایت اون حرکات است. اینجا غایت یعنی منطقه یله فیل نما یقصد، چون قصد اولا به این تعلق نگرده، چون توجهی هم نگوشته این که آدتی هم برای پیدا میشه. ولا تكون الآدم نفس ثبوت تلك الافعال في النفس، مقصودش این نبوده که این افعال رسوخ در نفس داشته باشد، یک هیئت راسخه از این افعال در نفس پیدا بشه. و ربما لم يكن للعادت آلات و مواد معینتون، در صناعت همیشه باید یک ابزار و ادوات رو به کار گرفت تا مهارت در عمل پیدا بشه، اما عادت اینجوری نیست. فانه لا تبع ان يعتاد انسان المشي و ان يعتاد التجاره، آدم واسه خود راه بره عادت کرده که راه بره، بعضی هستن عادت به راه رفتن دارن، یعنی یه اختیاری داره که نشستن و هیچ انگیزه ای نداشته باشن به خود بلند شن راه میره. عادت خود بنده همینجوریه، نشستن اصلا برام یک معونه زائده این میخواد، یک کوتا نشسته باشم هیچ انگیزه اینو داشته باشم مانعی نباشه اون پامشم را میگه. آلات نشید اینجا آلات و ادواتی رو نباید بکار میگیره، فقط یعنی اراده است و حرکت. این عادت برای شرک میزنه، اما صناعت شرک میزنه. صناعت همیشه باید یک ابزار و ادواتی رو بکار بگیره، قلمی، کاغذی، چیزی باید باشه تا اینکه عادت حاصل میشه. لا تبع مساوی نیست، یکسان نیست که انسان عادت کند به راه رفتن که ابزار و ادوات نمیخواد و ان یعتاد نجاره، عادت به نجاری پیدا کند. هر دو اینها این هم عادتی است ملکه است، ولی این دو تا با هم فرق دارن. من الجهت التي قلنا و بینهما تفاوت شدید، خیلی این دو تا با هم فرق دارن. و مع ذلك در این حالی که این دو تا فرقهای زیادی با هم دارن، اذا دققت النظر، خوب که دقت میکنی میبینی در یک جهت اینا مشترکن و اون این است که ملکه ای در اصل تکرار عمل حاصل میشه. حصول العاده و صناعه الی جهت واحده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.